ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. موسکو میگوید حق اقدام تلافی جویانه در مقابل آمریکا را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد. مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح مقابله با اقدامات آمریکا را تصویب کرد. دولت دونالد ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید کرد. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که راه حلی برای اماکن مسدود شده دیپلماتیک روسیه در خاک آمریکا یافت نشده و مسکو حق اقدام تلافی جویانه را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به دلیل آنچه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا اعلام کرد، در دسامبر سال گذشته دسترسی روسیه به دو ساختمان متعلق به این کشور را در مریلند و نیویورک ممنوع و 35 دیپلمات روس را اخراج کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی دیدار روز دوشنبه سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه با توماس شانون همتای آمریکاییش در واشنگتن برای حل این مسئله، وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که هنوز راه حلی پیدا نشده و اگر آمریکا به گفته این بیانیه مانع تراشی‌های خود را برطرف نکند، مسکو حق تلافی جویی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. این بیانیه در عین حال تأکید کرده که روسیه هر چند مایل است گفتگوهای معمول خود را با آمریکا در مورد ثبات استراتژیک از سر بگیرد، اما این امر به آمریکا بستگی دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه با یک فوریت از طرح مقابله با اقدامات آمریکا موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک فوریتی بودن این طرح که طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نام گرفته است، در میان شعارهای مرگ بر آمریکای نمایندگان با اکثریت مطلق تصویب شد. خبرگزاری‌های ایران تعداد آرای موافق را بین 211 تا 216 رأی از مجموع 230 نماینده حاضر گزارش کردند. 6 نماینده رأی مخالف و 1 نماینده هم رأی ممتنع دادند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس قبلاً گفته بود این طرح در واکنش به طرح تازه سنای آمریکا علیه ایران تایید شده است. در 25 خرداد سال جاری مجلس سنای آمریکا طرح تحریم ایران در رابطه با برنامه موشکی و موارد حقوق بشری را تصویب کرد. و سرانجام این که دولت دونالد ترامپ پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای را تایید کرد، اما افزود که تهران برخلاف روح این توافق عمل کرده است. از سوی دیگر یک مقام ارشد دولت آمریکا میگوید این تایید همراه با بدبینی به جمهوری اسلامی است و تحریم‌های غیر اتمی به دنبال دارد. ساعت 2:03 است. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. قائم مقام وزارت بهداشت گفته است که هیچ آماری در مورد سوء استفاده جنسی از دختر بچه‌ها در ایران وجود نداره. ایرج حریرچی از لزوم آموزش‌های جنسی به کودکان گفته و اینکه مهارت‌های مانند نه گفتن یا ارتباط با دیگران باید در بسته‌های درست طراحی و مطالعه شده و آموزش داده شه به بچه‌ها. در همین رابطه همکارم آزاده اسدی گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
در حالی که هنوز پرونده قضایی متهم به قتل و تجاوز به آتنا اصلانی 7 ساله در اردبیل باز است، خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده دختر 7 ساله دیگری به نام کیمیا این بار در بیمارستانی در شهر کرج خبر داده که بیش از 70 بار همسر صیغه‌ای مادرش به او تجاوز کرده است. خبرگزاری ایلنا هم از تجاوز یک پدر بزرگ به یک دختر خردسال در دروازه‌قار تهران خبر داده است. اینها تنها نمونه هایی هستند از ده ها مورد کودک آزاری و تجاوز دیگر که در گوشه و کنار ایران اتفاق می افتد، اما هیچ پرونده ای برای آنها گشوده نمی شود. برای همین است که رئیس اورژانس اجتماعی کشور می گوید بسیاری از موارد آزار جنسی کودکان پنهان می ماند. قائم مقام وزیر بهداشت هم می گوید در ایران هیچ آماری در مورد سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها وجود ندارد. مسئولان سازمان بهزیستی در ایران گفتند بیشترین تماس ها با تلفن اورژانس اجتماعی استان تهران برای گزارش کردن موارد کودک‌آزاری بوده است. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که شبکه‌های اجتماعی ایران خبر مفقود شدن و سپس تجاوز و قتل یک دختر 7 ساله در شهرستان پارس‌آباد اردبیل را به طور گسترده‌ای پوشش دادند. حالا قائم مقام وزیر بهداشت ماجرای آتنا را زنگ خطری خوانده که به گفته او نشان می‌دهد باید آموزش‌های مختلفی در سطح خانواده‌ها ارائه شود. الهام فخاری منتخب پنجمین شورای شهر تهران هم در توییترش نوشته باید مسائل جنسی به کودکان آموزش داده شود تا اگر اتفاقی برایشان افتاد بدون خجالت با خانواده‌ها در میان بگذارند. اما مسئولان این روزها از چه نوع آموزش‌هایی می‌گویند که می‌تواند حتی محیطی را که باید در خانواده امن باشد برای کودکان امن‌تر کند. سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس:
حجب و حیای سنتی که در خانواده‌های ایرانی وجود داره باعث میشه که این گفتگوی باز، شفاف و رو در رو با بچه‌ها خیلی کمتر وجود داشته باشه. این آموزش‌ها جنبه‌ها و ابعاد مختلف داره. اون چیزی که مربوط به ابعاد علمی، بیولوژیک، شناخت بهتر بدن میشه از سنین کم و بیش زود شروع میشه برای اینکه بچه‌ها از نظر علمی با داشته باشن. ولی زمانی که به 12، 13، 14 سالگی حدوداً میرسن، این آموزش‌ها همراه میشه با آموزش‌های جنسی که کمک می‌کنه به بچه ها یه نوع شناخت عمیق‌تر داشته باشن و یه شناخت اجتماعی خوب داشته باشن از خطراتی که میتونه اونها رو تهدید بکنه.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد تجربه جنسی و مفهوم آزار جنسی برای کودکان غیر شفاف، عجیب و مبهم است. به همین دلیل درصد بسیار کمی از قربانیان آزارهای جنسی در کودکی تجربه آزار خود را با کسی در میان می‌گذارند. گفته می‌شود بیشترین تجاوزها و آزارهای جنسی از سوی نزدیکان کودکان صورت می‌گیرد. مسئولان می‌گویند تعداد پسر و دختر در آمار اخیر در ایران برابر است و پسران هم در معرض تهدید سوء استفاده جنسی قرار دارند. از سوی دیگر مجازات آزار و شکنجه کودکان حداکثر 6 ماه زندان یا جریمه نقدی به همراه خواهد داشت. مجازاتی که نمی‌تواند مانع اجرای دوباره جرم شود. آنطور که سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس میگوید هنوز کودک‌آزاری و تجاوز به کودکان بین مسئولان در ایران جدی گرفته نمی شود، چه برسد به خانواده ها.
خیلی از مسئولین جامعه ما و نهادهای مسئول هنوز از اهمیت این موضوع به اندازه کافی آگاهی ندارند و به این موضوع از اینکه به عنوان یک مسئله واقعی اجتماعی نگاه بکنن بیشتر از دیدگاه بسته و ایدئولوژیک و سنتی نگاه میکنن و یه نوع بن‌بست در جامعه ما به وجود آورده و راه حل این بن‌بست اینه که ما از این فاجعه هایی که اتفاق میفته استفاده بکنیم برای باز کردن یه دیالوگ جدید در جامعه و اهمیتی که حفاظت از کودکان در مقابل چنین خطرهایی داره.
حالا که بحث لزوم آموزش و اطلاع رسانی در تک تک خانواده ها از سوی مسئولان مطرح شده، یک بار دیگر موضوع سند جنجالی 2030 هم پررنگ شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام های دولتی میگویند برخی از آموزش های این سند با هدف جلوگیری از تجاوز و حفظ حریم شخصی کودکان است. سندی که اجرای آن پس از اعتراض رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکانش متوقف شد.
دادگاه عالی کویت 21 شهروند شیعه این کشور را در موضوع جاسوسی برای ایران مجرم شناخت و احکام حبس اونا رو صادر کرد، اما ساعتی بعد از اعلام رأی دادگاه 14 نفر از این 21 شهروند شیعه پیش از ابلاغ حکم با قایق‌های تندرو خاک کویت رو ترک کردند و به سوی ایران گریختند. جزئیات بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
14 شهروند کویتی که به ایران گریختند را مقام‌های آن کشور از جمله اعضای مجموعه‌ای دانستند که آن را حلقه تروریستی عبدلی نامگذاری کردند. اعضای این گروه به نقض حاکمیت کویت از طریق دست زدن به اعمال خصمانه علیه حکومت آن کشور محکوم شدند. این افراد به وارد کردن، انبار و اختفای مواد منفجره، تسلیحات و مهمات و داشتن دستگاه‌های غیرقانونی استراق سم متهم بودند. روزنامه از سیاست چاپ کویت با انتشار این خبر به نقل از مقام‌های امنیتی فرار این افراد که ساعاتی پس از اعلام حکم دادگاه صورت گرفت را بزرگترین رخنه و ناکامی امنیتی در تاریخ آن کشور توصیف کرده است. مجموع افراد این حلقه که در برابر دادگاه بدوی قرار گرفتند 26 نفر بود که از بین آنان 5 نفر تبرئه شدند. ماه گذشته دادگاه عالی درخواست براءت متهمان را رد کرد و 21 نفر باقی مانده را به دلیل تشکیل حلقه جاسوسی به نفع ایران و ارتباط با دستگاه‌های امنیتی ایران و گروه حزب الله لبنان و تحریزی انجام عملیات در خاک کویت مجرم تشخیص داد. 14 نفری که روز گذشته بنابر گزارش روزنامه از سیاست از خاک کویت با قایق‌های تندرو به سمت ایران گریختند، پس از فرجام خواهی از زندان آزاد شده بودند و قرار بود تا زمان اعلام حکم دادگاه عالی همچنان آزاد بمانند. احکام این 14 نفر حبس‌های کوتاه مدت و میان مدت تا 10 سال اعلام شده است. ماموران پس از حضور در محل زندگی این افراد از فرار آنان آگاه شدند. به غیر از متهم ردیف اول که به حبس ابد محکوم شده و اکنون متواری است، بقیه افراد این گروه در حال حاضر در زندان هستند. دادگاه عالی کویت، تحقیقات اطلاعات ارتش آن کشور و دستگاه‌های امنیتی در مورد این حلقه را موجه و معتبر تشخیص داد و ارتباط فرد اول این حلقه یعنی حسن حاجیه را با عبدالرضا دهقان، کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، محرز دانست. خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داده بود که همگی متهمان اتهامات وارد شده بر خود را نپذیرفته و اظهار داشتند که زیر شکنجه به این اتهامات اقرار کردند. ایران هر گونه ارتباط با این گروه را رد کرده است. یک سوم جمعیت 4 میلیونی کویت شیعه هستند.
نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پزشک و پژوهشگری است که از سال 88 ساکن سوئد بود و در حوزه مدیریت بحران تحقیق و فعالیت می کرد، اما هم اکنون در زندان اوین به سر می برد. احمد رضا جلالی 47 ساله پیش از مهاجرت در مرکز سبانه ایران کار می‌کرد و پس از مهاجرت و ادامه تحصیل در سوئد در دانشگاه کارولینسکا در نزدیکی استکهلم مشغول به کار و تحقیق شد. او در حوزه مدیریت بحران با دانشگاه پیمونته در ایتالیا هم همکاری داشت. احمد رضا جلالی طی سالهای گذشته بارها به دعوت نهادهای علمی و دانشگاهی برای شرکت در سمینارها و برنامه‌های تحقیقاتی به ایران سفر کرده بود، اما آخرین بار که به دعوت دانشگاه تهران برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران رفته بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از 5 اردیبهشت ماه 95 تا کنون در زندان به سر می‌برد. او 7 ماه از این مدت را در سلول انفرادی زندانی بود. اتهام این پژوهشگر جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان شده و او در این مدت بارها در اعتراض به بازداشت، اتهام و روند بازجوییش دست به اعتصاب قضا زده، اما هنوز هم بلا تکلیف است و منتظر برگزاری دادگاه. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده او شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران است به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. بیدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی میگوید قاضی صلواتی به طور شفاهی به همسرش گفته که حکمش اعدام خواهد بود، در حالی که به گفته او همسرش فقط به کارهای علمی مشغول بوده و هیچ جرمی مرتکب نشده است. احمد رضا جلالی تا 1 سال وکیل مدافع نداشت، چون قاضی هیچ یک از 2 وکیل انتخابی او را نپذیرفته بود، تا اینکه خانواده وکیل سوم را به دادگاه معرفی کرد. از بازداشت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ساکن سوئد، 15 ماه می گذرد. او در بند 240 زندان اوین به سر می برد، در شرایطی که همسر، پسر 5 ساله و دختر 14 ساله اش در سوئد به امید بازگشت او روزگارشان را می گذرانند.
ما مجله ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. اگر مایلید راجع به این خبرها بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.